سند معدن و وزارت جهاد هم به تناسب لیست معدودی از کالاها رو دادن که این کالاها ممکنه چی به فروش برسه. یعنی ما اصل رو برای این نذاشتیم که به فروش داخل برسد. اصل برای این است که باید فروش به شرط صادرات بشود، یک. دو، اصل در این است که باید امها بشود. سه، با این قیود و این شرایط و این موانع تازه امکانش اون وجود دارد که فروش داخلی صورت بپذیرد. حالا اینم کم کم حالا تقریبا شروع شد تا سال پیش که تا 3-4 ماه یعنی گذشته که تقریبا اصلا فروشی به این معنا وجود نداشت. یعنی فروشی که بخواد انجام بگیره، حالا اونم بر اساس همین آیین‌نامه‌ای که اعلام کردم و لیستی که اعلام شد یه سری مزایداتی انجام شدش، اونم طبق روال خودش که توی آیین‌نامه معاملات سازمان اموال تملیکی هستش.
حالا یه جایی انگار یعنی قانون داره میگه یه جای مجبوری میشیم دیگه حالا یه کالایی رو به داخل بفروشیم چون بازار احتیاج داره و باید بره داخل. کیفیت سنجی این کالا به چه صورت انجام میشه؟ یعنی اگر اون کالا یه سقفی داره که اگه اون کیفیت رو نداشت، حتی اگه مجبورم باشیم بازارم احتیاج داشته باشه، امهاش میکنیم چون کیفیت نداره. این کیفیت سنجی، استاندارد سنجی اون کالای قاچاق چطور سنجیده میشه؟ سازمان استاندارد ورود میکنه یا
ما دو تا حالت برای همین مسئله که حضرت عالی فرمودین وجود داره؟ ما یک موانع پیشینی داریم، یک موانع پسینی داریم. موانع پیشینی ما چیه؟ این که اصلا ابتدا این کالا با تو لیست فروشی که اون ستا وزارت خونه گفتم وجود داشته باشد، یعنی اصلا نداشته باشد برای مزایده و حالا مسئله از این دست ورود پیدا نمی کنه. اگر وجود داشته باشد، همونطور که خدمت شما عرض کردم، ابتدا دستور مقام قضایی، مقام قضایی هم از دو حیث استعلام میکنه. از یکی اداره کل استاندارد هستش، از وزارت جهاد هست و خیلی کالاهای مثلا شاید کالاهای الکترونیکی باشه، مثلا شاید حتی امهای این کالا که سی دی باشه گوشی باشه، میگن یه سری موادی متساعد میکنه داخل هوا که امهدام این هم خودش ممکنه مشکلات ایجاد کنه از جهت محیط زیستی. پس همه اینها رعایت میشود و یعنی باید بشود به این هست. یعنی به این راحتی نیست ما بتونیم کالا رو بفروشیم. اگر مشتقات نفتی بود باید گرفته بشه. حالا طلا، ارز، این مسائل یه سری مستثناتی هستن که در این زمینه خب بخاطر اینکه کشور خودش پیدا نکنه، اون که اتفاقا از کارشناسان رسیدگی میکنه تو پرونده‌هایی که ما داریم، اتفاقا
که کارشناسی همونجوری فرمودن مسئله استاندارد، مسئله حتی سازمان محیط زیست باید یه جای اعزام اموال اعلام نظر کنه. این که نمیشه شما هر کالایی بیان داخل کشور بعدن به خود بگیم قاچا بیان بعد بتونیم توضیح کنیم بدون رعایت اصول و اساسش، از جمله گرفتن استلام از دستگاه زیرفت.
خب اگه اجازه بفرمایید من سوالم رو از آقای انصاری بپرسم که آقای انصاری فکر میکنید حالا به هر حال این کالای مکشوفه اگر حالا مواد اولیه باشه و بخواد برگرده به چرخه تولید، چه اثراتی میتونه تو اقتصاد و چرخه تولیدمون داشته باشه؟
مواد اولیه فرق میکنه با کالای ساخته شده. حالا من نه تنها کالای تمام ساخت بلکه کالایی که به صورت CKD یا SKD یعنی تمام قطعات اینجا میاد مونتاژ میشه یا برخی از قطعات، مواد اولیه کاملا متمایزه. یه بخش هست که ما برای حوزه صنعت و عرصه صنعت مواد اولیه کافی نداریم یا اصلا اون مواد اولیه خاص رو نداریم، خب اینو باید وارد بکنن. در بحث واردات اگر به صورت قاچاق باشه این یک حساسیت فوق‌العاده داره. واقعا این باید دو وجه اصلیش که من این اعتقاد رو ندارم که با حساسیت و با یک نظام استانداردی بررسی بشه. مثلا اگه ورقی وارده که مورد نیاز صنایع ماست وارد کشور شده، واقعا اون سازمانی که میخواد دقیقا کیفیت اینو بررسی بکنه واقعا کدوم سازمانه؟ ضمن قیمت ببینید اینم مسئله هست. یعنی ببینید ما یه مقداری پیچش ایجاد میکنیم، یه مقداری اگر و اماها معمولا میگذاریم. در پروسه‌ای که در حوزه اقتصاد بسیار میتونه مؤثر باشه و میتونه منفی نگرش منفی و آثار منفی داشته باشه یا برعکس، باید یه مقدار اینو کوتاه بکنیم، باید مشخص بکنیم. ما میگیم بله این در لفظ و در بیان خیلی ساده است که هیئتی از این مؤسسه از اون مؤسسه میاد اینا رو بعد میکنن. مطلب اینه که امروز یه سوالی مطرح میکنم خدمت شما، کالای غیر قاچاق ما الان 2 ساله که قرار بود که در مغازه ها، در فروشگاه ها برن بررسی کنن ببینن آیا نشانه ای که باید روی کارهای میگذاشتن که مبینه تولید داخل باشه، این انجام شده نشده. این حتی به جایی نرسید که متمایز باشه. حالا من نمیگم قاچاق، به طور کلی حتی واردات رسمی ما امروز در برخی از صنایع اصلا منع واردات داریم به خاطر توان بالقوه کمی و کیفی خودمون. خب گفتن نباید وارد بشه، ولی میبینیم که داره وارد، نه به صورت قاچاق، به صورت غیر قانونی داره وارد میشه. خب حداقل تو چقدر از این مغازه ها، چند دست از اصناف اومدن واقعا این مسئله رو پیگیری که یه نفرش میخواد بره یه کالایی بخره بگن آقا این روش این سامانه نصب شده،
منظور تو شناسه های کالا
بلد. هنوز اینو نتونستن انجام بدن، این در یه وسعت بازار نتونسته شکل بگیره. اون وقت چگونه ما میتونیم زداشته باشیم که کارهای قاچاق میاد؟ یه نکته. نکته دیگر این که مناظره بفرمایید، ما وقتی که شرایطمون فرق بکنه، شرایط امروزی که از نظر اقتصادی در مورد قاچاق و معدوم کردن و بازگشت صحبت میکنیم با شرایط حتی 1 سال پیش کاملا متفاوته. من اینو با قاطعیت میگم، عرض میکنم که امروز صادرات ما، امروز تولیدات ما با تولیدات صادرات محورم باشه، مگر غیر از اینه که ما از یه طرف قضیه میگیم که نرخ ارز بالا رفته، خود این یه زمینه ای رو برای تولیدات صادرات را ایجاد میکنه برای برگشت ارز حاصل از صادرات.
بله.
آیا تو این شرایط، حالا نه این شرایط، شرایط غیر از این، ما امروز هیچ چاره ای نیست جز این که تولیدات و صنایع صادراتگرا که ایجاد ارزش افزوده میکنن بتواند در حوزه در واقع توسعه اقتصاد کشور اینا نقش آفرینی بکنن. ما چگونه بیایم بگیم که خیلی خوب، حالا اینا رو اگر بازار داخل نیست، سوال من میخوام بگم آثار مترتب بر صادرات قاچاق بسیار بدتره. نکته هم هست، آیا واقعا اگه یک کالای قاچاقی صادرات میخوام بکنم با اون حساسیت لازم میان کیفیتش رو بررسی بکنن؟ صادر شد به فلان کشور، کالایی که در داخله مردم میگیرن میان مطرح میکنن، میگه آقا اصلا این مارک و این برند و این نام تجاری نمیخوام، میدم دنبال اون، چون این فاقد کیفیت لازم بود. اما وقتی یک کالای قاچاقی رو به عنوان صادر کردند، اگر این کوچکترین اشکال داشته باشه، چون اونجا رقبای دیگه هستن، 2 تا شاخص اصلی قیمت و کیفیت اونجا حاکمه، خب کالای قاچاق با ما که نمیگیم این قاچاق بوده صادر کردیم، یه کالای صادر بشه، اگر اشکالاتی داشته باشد از نظر کیفیت، آیا لطمه‌ای به طور همه جانبه و بدنامی و عدم اعتماد ایجاد نمیکنه در اسان خریداران کالای صادراتی؟ امروز من خودم شخصا به تمام تولیدکنندگان تاکید میکنم که در مورد کالای صادراتی، البته این باید در کار تولید داخل و بازار داخل باشه، عینک این که چیزی هست به چشم بزنید، یعنی کوچکترین ایراد رو با بزرگنمایی ببینید، برین تحقیق بازار بکنید، برین ببینید رقبا چه راهی با چه قیمتی با چه کیفیتی میادن، برین تحقیق کنید که در فلان کشور طالب چه نوع کالایی هستن
که از الزامات تولیده.
آیا ما با این ترتیب با یک ساده نگری بگیم خیلی خوب ما میام این کالا بازار داخل، من میخوام بگم اثرات مخرب روی اقتصاد کشور میگذاره به مراتب بیشتر از اون که در تولید داخل میگه این کالا خراب بوده گذاشتیم کنار، اون میاد بازار صادراتی ما رو به هم میزنه، اعتماد و اعتقاد رو در محوسه صادرات اشار از بین میبره. بنابراین ببینید ما باید، من یه نکته میخوام خدمتتون عرض کنم، این قانون قاچاق از اولین روزی که واقعا مطرح شد از مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور محترم اومد بیرون، من مطالعه کردم. وقتی نگاه میکنیم این قانون میبینیم 32-34 صفحه، ما یه مقداری میام روی کمیت قوانین خیلی اصرار داریم. اون هیئت تصمیم گیری برای موارد مربوط به قاچاق، حالا چه بکنیم به قاچاقا، واقعا یه هیئتیست که در اون هیئت رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، فرمانده نیروی انتظامی، چند وزیر، تعدادی از وکلا، تا میرسه پایه‌های پایین‌تر، رئیس کل بانک مرکزی، گمرک، استاندارد و و اینها، که من نزدیکم در حدود 28 نفر این هستم. من سوالم از اول این بود که آیا اینها چند در سال تشکیل جلسه میدن؟ ما چرا اینقدر اومدیم اینو وسعت دادیم؟ دنبال چی هستیم؟ در ترکیه قانونی به نام قانون قاچاق وجود نداره. این قاچاق زیر نظر گمرک. بریم بررسی کنیم ببینید چقدر در واقع مؤثر بوده و چقدر توان کنترل ورود قاچاق گرفتن. یه نکته. نکته دیگه که من حالا این در مباحث بعدی خدمتتون عرض می‌کنم که من اشاراتی می‌کنم که ما بالاخره چرا نه، ببینید ما یکی بحث قاچاق رو داریم.
بله.
یعنی دور از نگاه با همین لفظ پنهانی، حالا آیا واقعا پنهانی بوده آیا نبوده، ما شاهد اینم بودیم که کانتینرها رسیدند در یه جایی از یه نقطه شهری گرفتن یا فلان، حالا این بگذاریم.
هم
من میخوام بگم که علاوه‌بر این ما بازارچه ها رو داریم.
بله.
بازارچه ها رو داریم و آیا واقعا روی اینها، حالا یه کالای رسما میاد به طور رسمی میگن بازارچه‌های مرزی رو عرض کنم که
مناطق آزاد هستن، مناطق
میان وارد میکنن، ظاهرا رسما وارد شده
بند.
اما آیا کیفیتشون بررسی شده؟ آیا نظام موندگاریشون و توجه به این که به نگاه مردم ضربه نزنیم و در کنار کالای ایرانی که اینا رو میخوام بفروشیم.
بسیار ممنون آقای انصاری عزیز، بفرمایید. ما در خدمت آقای ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس هستیم. عرض سلام دارم.
سلام دارم آقای منصوری، برای شما مهمان محترمتون باشم
میگم. خواهش میکنم آقای ملکی، ما امروز موضوع برنامه‌مون تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق هست و این سوال واضح رو من میخوام از شما بپرسم که شما نظرتون با کالاهای مکشوفه‌ای که میاد، حالا به حال توی مزایده گذاشته میشه و بعد وارد کشور میشه، شاید حالا توسط همون آورندگان یا همون حالا اصطلاحاً قاچاقچیانی که اینها ازشون گرفته شده و عوامل اونها خریداری بشه و بعد دوباره به چرخه در واقع عرضه بازار بیاد و وارد بشه، نظرتون در این رابطه بفرمایید.
من اعتقاد دارم کالای قاچاق اسمش با خودش از قاچاق شده است، یعنی از راه اصولی وارد کشور نشده و اتفاقات خاصی درش افتاده است.
بله.
بهترین شیوه این است که اینها را از طریق فروشگاه‌هایی که اسم زنجیره‌ای هستند یا زیر نظر و قابل کنترل هستند، اینها را اگرم عرضه می‌کنن با نظارت این کار صورت بگیرد.
خب این در صورت اینه که کالاهایی باشد که در واقع بتواند در فروشگاه عرضه بشه، اگر به این صورت نباشه حالا به نوع دیگه باشه چطور؟
کالاهایی که مثلا اگر قطعات یدکی و غیره باشه، در اونجا هم باز مبادی داریم که ما از اون کانال میتوانیم به بازار تزریق نکنیم، توجه میکنیم؟
بله.
به مصرف کننده هستیم، ما میتونیم در اون شیوه هم برسانیم، یعنی به دست دلالا نیفته. هدف این است که جلوی دلالی رو ما بگیریم دیگه در اینجا.
درسته.
اگر بخویم جلوی دلالی و واسطه‌گری را سنداز کشتن و بگیریم و قیمت ها بالا نرود و بازار قاچاق توسعه پیدا نکنه، تنها راهش این است که تحت نظر و زیر نظر اینا توضیح بشود، و اگر نه شما هر سیستمی را بخواهید از طریق مزایده بفروشید، بالاخره اونهایی که وارد کننده هستند یا تو کار دلالی مهارت دارن، اونا ورود پیدا میکنن.
نظرتون این نیست که اینها امها بشه کلن اصلا وارد کشور نشود؟
ببینید، بحث امها بستگی داره. یه کالایی هست که ما بهش شدیدن نیاز داریم، حالا به دلایل تحریم هم که الان مزید بر علت شده، مردم نوبت هستن، مشکلاتی دارن، اینها را ما امها بکنیم خیلی به نفعمون نخواهد شد از نظر اصولی، چون ما که اجازه یا باید بدیم که اینها را وارد بکنن از مواد. بله، اگر راه واردات اونها باز باشه ایراد نداره، ما هم بکنن راهش.
چون همین یه رویه ایجاد نمیکنه که عملا با این روش وارد کشور بشه.
موردی ما باید انجام بدیم. مرتون درسته. گفتم تا مادامی که ما برایشون رویه واردات داریم، کالا را اگر قاچاق باشه باید از بیرون. توجه
بله.
ولی یه جاش گروه بارگاه گرفته به حلیلی عرض برده اومده داخلش بس و کشف شدن.
درسته.
این رو ما از بین ببریم، یکی دم که تو نوبت هستن مشکلاتی دارن، من حالا در مورد مثلا صنایع صحبت میکنم، این رو ما از بین ببریم، اصطلاح کار خوبی نکردیم، یعنی دامن زدیم به عدم عرضه بالا یا به اصطلاح دامن زدیم به پنهانکاری های بیشتر و بالا رفتن قیمت. موردی باید این اتفاق بیفته و الا در صورت که مجوز واردات داشته باشیم هر کالایی را مجددا وارد بکنم این اعدامش بهتنه داشت.
بله خیلی ممنونم از شما، تشکر میکنم، خدا نگهدار. گفتگوی اقتصادی رو میشنویم. 3035 شماره پیامک ماست.
برنامه ای از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103 مگاهرتز.
رادیو گفتگو
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی
اقتصادی.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
خب خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم، همچنین کارشناسان محترم حاضر در استودیو. خب آقای جعفریان، من فکر میکنم که حالا هم صحبت‌های آقای ملکی رو شنیدیم، هم قبل از اون صحبت‌های آقای انصاری رو تو حوزه‌های حالا مشخصاً، و اینی که در تو با این که حتی اگر کالا قرار هست کشف بشه و صادرات هم روش صورت بگیره، این کالای صادراتی رو ما باید اول بیایم یه محکی بزنیم که اصلاً این کالا چیه داریم صادرش می‌کنیم. اون فردا به عنوان یک از سوی اون در واقع کشورهای مقابل به عنوان یک کالای صادراتی ایرانی داره تلقی میشه و عملا ممکنه اثر بذاره رو تولیدات ما و وجهی که از کالای ایرانی میخواد ایجاد بشه. نظرتون تو این زمینه بفرمایید و توضیحاتی در تو شورای ملکی و آقای
اول عرض کردم، گفتم الانم عرض میکنم، من با هر نوع قاچاق کالا مخالفم، چون هم به اقتصاد ما ضرر میزنه، هم به تولید، هم به اشتغالمون، به همه قسمت ها. پس بنابراین چیزی که برای کشور من زیان داره، نه من، همه ملت ایران به واسه مخالف قضیه هستن که کالا قاچاق وارد بشه. ولی اما چه کنیم، شما یادتون نره ما باید با توجه به شرایط حال حاضر کشور ایران صحبت بکنیم. ما تحریم هستیم از هر جا، بقول رئیس جمهور میگه از دوره جنگ 8 ساله بدتر. یادتون نره حالا کالای آقای انصاری فرمودن کالای مواد اولیه وارد کشور قاچاقه، آیا من اینو محدومش کنم؟ چه باید بکنیم؟ آیا اینو در از طریق قانونی با نظر قوام قضایی از طریق سازمان تملیکی بیاین اینا بگویم شرکت ایرالکو، شرکت المدی، فلان فلان، شما که تولید کد آلومینیوم هستیم، این مواد آلومینیوم داره از بین میره، میخواد از بین بره، مدت زمان 6 ماه گذشته در گمرک، و یا اینکه به هر دلیلی اومده تو کشور من چیکارش کنم؟ خب این که نمیتونم بذار کنم. نخرو فرمودن دیروز جلسه بود، دقیقاً درسته، دیروز داشت بهم گفتم بیا، من چون یه جلسه دیگه داشتم هستم اون جلسه در خدمت برادرم برو نخ بود، نه با میدونی مستعجل برای تولید پارچه‌مون دوچار مشکل هستیم برای نخ، حالا این اومده با فردا انهدامش کنیم یا نه باید ما دویسید کارخونه خدمت شما
هستم. فرمودن که مثلا که در اختیار الله قرار شد اتحادیه قرار بگیره،
اتحادیه ها نظارت قرار گیره برای چرخه تولید، برای قضیه تولید بشه باز تمام شرایط قانونیش. یک کلام که فرمودن حتما در چارچوب نظاممندی مملکت حرکت میکنه، مگه میشه شما بدون کمیت و بدون کیفیت کالایی رو حتی تولید بکنی یا صادر کنی؟ چه وجهی خود اولین وجهی که برخورد میکنه برای آقای دکتر انصاری که تولید کننده است و صادر کننده است به وجه تجاریش لطمه میخوره؟ در ضمن شما 30 سالی که ناظر به WTO هستین، کی میخوای وارد بازار جهانی بشین؟ خب نمیگذارن. پس ما باید امکانات رو مهیا کنیم بتونیم بیام اینجا حرف بزنیم. و از اون منم شما یه افزادقی اومده، من خبر دارم قاچاق اومده تو کشور ما، برای پالایشگاه هم در مصرف میشه، چیکارش کنم من؟ یا برای یک پالایش یک ابزار دقیق آماده هم میدونم ابزار دقیق استاد تایید شده بعد آلمان از کشوری است که اومده کالا صاحب نام هم مارکش هم داره. با توجه تحریمی نمیتونیم مستقیم بیاریم، نمیتونیم پول بفرستیم، مشکل داریم ما. این چیکارش کنم من سازمان تبلیغی بگم چیکارش کنم؟ آیا سرمایه ملی ایران رو بریزم دور بدن من؟ با توجه صحبت ها مقام ازم بیابری با توجه آیین‌نامه و تمام دستوراتش من میگیم ما از این کیفیت آیا دکتر انصاری چیز خوب فرمودن؟ من 20 سال این تولید کنندگان من گفتم آقا من 650 هزار تا بودن تولید کننده دارم، گفتم شما باید خودتون با جهانی مطابقت بدید، یعنی کیفیت کالایی داشته باشید و کمیت داشته باشید. در داخل کشورم چرا این کالا قاچاق در کشور من میاد فروش میره، داخلی ما کمی ضعیف فروش میره؟ و اون کیفیت لازمه رو نداره یا اون فرهنگ سازی ما که تازه داریم. من با یه سری رقابت کالای تولید کنم رقابت پذیر دنیا باشه. امروز یه الگوی مصرف فرق کرده، مثل قدیم نیست که هر چیزی من تو کنم شما بخرید میگی آقا ببینیم در زیباییشو ببینیم چیزی ببینیم. بنابراین من فکر کنم با توجه به جمعی جهاد مخصوصا تحریم بودن توی کشور ما از جمله جنگ همه جانبه اقتصادی ما، ما باید همه چیز رو هم با هم نگاه کنیم. گفتم من خودم شخصا مخالف اون قضیه هستم، ولی اما کالای تولید بکنم رقابت پذیری داشته باشه، هم از کیفیت هم از قیمتی، تا قیمت در داخل کشور بتونم اون ساماندهی بکنم. بنابراین من اعتقاد ندارم که همه کالا همونجوری که در آینه من اومده سه دسته کرده. چرا آینه من اومده سه دسته کرده باشین؟ خب 28 نوع تا همین دقیقاً درسته 28 نوع تا سازمان و نهادها در بخش کالای کمیته مبارزه با کالا قاچاق دخیلن آقای مسعودی.
بله
این 28 نوع نهاد حالا چقدر جلسات میذارن و چقدر گذاشتن در تدوین آیین ما دستور عمل و چقدر نقطه نظر کارشناسی گرفتن دارن عمل میکنن منم مطلع نیستم، ولی یه چیزی اومده بیرون به نام قانون مبارزه با کالا قاچاق ارز. در چارچوب این قانون چون شورای نگهبان تایید کرده منم میگم درسته و باید در همون راستا ما حرکت بکنیم.
بسیار خب. یک پیامکی داریم از یک شنونده ای، نظرشون بر این هست که کلی این کالای قاچاق باید معلوم بشه که کل همه این قاچاقچیان متوجه بشن که این کالا هیچ وقت در واقع داخل نخواهد شد و بار بعد هم به همین مشکل دچار خواهند شد. آقای دکتر فضلی هم نظرتون رو بفرمایید، همین که واقعا راهکارهای دیگه هم میشه اندیشید برای این موضوع برخورد با کالاهای مکشوفه.
خب تشکر مجدد میکنم از دوستان و از نماینده مجلس محترم که بیانیه مطرح فرمودن. خب یه نکته من فقط اعلام کنم خدمت شما، ما توی همین سال 97 من گفتم یه بررسی اجمالی بکنیم چه بلایی سر کالاهایمون اومده، کالایی که بد شده. ما خب عمده کالاهایی که برای ما بشه صادرات فروش به شرط صادرات بوده بیشتر کالای لوازم خانگی بوده، نوع برقیش و بعضن پوشاک. اهم کالاهای امهای ما تو این سال چه
یعنی
بوده؟
یعنی اینا برند بودن، برند خارجی بودن که اومدن و الان وارد
شده، معمولا اینه دوباره به شرط صادرات فروخته شده. تو حوزه کالای امهای چی؟ کالای سلاد محور بوده، دخانی بوده و مجددا هم باز پوشاک داشتیم که طبق همون نظری که آقای دکتر انصاری میفهمن ما هر نوع پوشاکی رو نمیتونیم صادر کنیم، بعضی از اینها باید چی امها بشود، یعنی اون شرایط لازم رو برای صادرات باید
اون کیفیت رو
اون کیفیت رو باید داشته باشیم. ببینیم ما حالا مثلا شامل چیا بوده؟ لوازم چی بوده؟ بهداشتی بوده، مواد خوراکی بوده، آشامیدنی بوده، البسه مختلفی بوده. این یه نکته من خدمت بزرگواران. یه نکته دیگه این هستش که خب ما موضوعمون البته وصول می‌کنم موضوع بحثمون ممانعت از ورود کالا به چرخه بازار داخل بودیم، یعنی خروج موضوعی کردیم چون در خصوص صادرات به شرط صادرات و در نحوه کیفیتش و اینها خیلی ورود به بحث شدیم.
چون داریم در رابطه با تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه کلن صحبت کنیم، اون قسمت ممانعت در واقع ورود به چرخه تولید یک در واقع قسمتی یه بخشی از این موضوع هست. اون بخش صادرات هم چون حضرت عالی فرمودید دوستان روی اون داشتن نظر میدادن در رابطه با اینکه حالا این روش اصلا درست هست یا نیست، اون یه بحث دیگه ای میشه.
سلام اندوش. حالا من در خصوص اینکه چه کارهایی ببین ما توی ماده 3 عرض کردیم خدمت بزرگواران اینکه ما کالاهایی رو گفتیم که چند تا شرط داره. یکی اینکه نیاز جدی بازار داخلی ما باشه، پس ما هر کالایی رو نمیاریم تو. ما الان امسال پوشاک اصلا نذاشتیم بیاد داخل، پس عرض کردیم یعنی اگر اومده از مسیر غیر مجاز اومده خب مشمول کشفیات ما نبوده، اگر مشمول کشفیات ما بوده پوشاک رو یا امها کردیم یا به شرط صادرات فرستادیم رفته. پس ما باید ببینیم که اگر نیاز جدی بازار باشه، صفر و یکی نباید ببینیم. الان با توجه به وضعیتی که دوستان میگن وضعیت تحریم ها اینا، ما باید بعضی از این چیزایی که به وجود اومده رو تهدیدامون رو تبدیل به فرصت کنیم. این کالایی که اومده
باعث تشویق اون قاچاقچی نمیشه.
نه ببین همین دیگه،
قاچاقچی چون ازش گرفته میشه
نیاز بازار داخلی باشد، بعد اینکه به بازار داخلی گفتیم به تولید داخل لطمه نزند، همینجور که آقای دکتر هم به تجارت خارجی معاملت به نزنن. ما با این سه شرط گفتیم که اون سه وزارت خونه با توافق وزارت اقتصاد عنوان کالا رو بر ما معرفی کنن. حالا شما شاید یه بحثی بکنیم بگیم بعضی از کالاها نیاز به کارشناسی بیشتری داره، اونو من قبول دارم، اون قابلیت اصلاح داره. بله، این بزرگواران از اتحادیه بیان بگن آقا این کالای ماست، این کالا با این درصد وارد کشور شده، ما تولید داخل توانمون اینقدر هستش، اینا الان اومده وارد کشور شده، خب این توان داخلی ما رو اومده تضعیف کرده، خب اینا رو بیان بگن مثلا اهمیت توی اعضای اصلی ستاد. یه نکته این من خدمت عرض کنم. یه نکته دیگه که در مورد کیفیت کالا بحث داشتن، من همونجوری که در پاسخ به سوال خانم عرض کردم با دکتر دهانی هم عرض می‌کنم، ماده 8 و 9 همین آیین نامه دقیقاً اومده داره میگه که، من اجازه بدیم بخونم، میگه در مورد کالاهای موضوع بندهای ماده 3 سازمان، یعنی سازمان اموال تامینی، موظف پس از صدور حکم قطعی از مراجع رسیدگی کننده و قبل از اقدام به فروش یا واگذاری کالای قاچاق ضبط قطعی چه کار کنه؟ این دو کار بده. یکی اینکه کالایی که مشمول استاندارد اجباری تو هر رده‌ای، چه صنعتی باشه، چه کشاورزی باشه، چه سلامت محور باشه، چه نخ و پارچه و هر چیزی باشه، اخذ مجوز فنی ایمنی بهداشتی از سازمان ملی استاندارد میخواد. در خصوص کالایی که مشمول قرنطینه و کالایی که نیازمند مجوز از وزارت بهداشت مطابق قوانین خودش که اونجا وجود داره. اتفاقا من اینو عرض کنم، ما یه بازدید داشتیم از اموال تملیکی هرمزگان. اموال تملیکی هرمزگان یکی از موارد بعد دیگه داشت دقیقاً بالعکس همین بود. کاکائوهای داریم با همون برند، خب مثلا دارم عرض میکنم، میخوام بگم که اتفاقا ما خیلی توی امها جدی داریم برخورد میکنیم، میگه ما یک کاکائویی داریم با برند ایکس، این از طریق مبادی رسمی و گمرک داره میاد داخل. اتفاقا شاید تو اونجا سختگیری هایی که اداره استاندارد و سازمان های مربوط نسبت به این میکنن اونچنانی نباشد که وقتی ما این کالا رو که با همون برنده از همون شرکت فروشنده خریده، اما مثلا اومده به جای اینکه حقوق ورودی کمتری داره چه از به صورت غیر رسمی از گمرک آورده داخل، مثلا میگفت یه نوع کاکائوهای خاصی هستش که قیمتش بسیار بالاست، اینها رو سازمان اداره کل استاندارد و اینا تقریبا من شما میگم که خیلی سختگیرانه برخورد میکنن، بررسی میکنن و شاید تقریبا اینا رو اصلا اجازه ندادن وارد بازار داخل بشه. یعنی از حیث کیفیت سنجی و اعتبار سنجی در خصوص این کارها تو اینجا خیلی دقت بسیاری انجام میشه. این یه نکته. باز یه نکته دیگه من عرض کنم خدمت بزرگواران، خب 26 تا دستگاه به تعویض 24 تا دستگاه شاید تو قانون جدیدی که داریم میاریم تو ماده 3 اصلاحش چند دستگاه اضافه بشن یا کم بشن، چرخ و تعدیل بشه، توی اعضای اصلی ستاد هستن. خب کار ستاد هم هماهنگی هست، سیاست گذاری هست و نظارت دو این ستاهیده. ستاد هم نمیتونه مصوبه‌ای بدهد که خارج و فراتر از مصوبات مجلس باشد یا مصوباتی که در حکم قانون هستش. اتفاقا یکی از جلسات پرسمه که ما داریم جلسات اعضای اصلی ستاد تو همین ماده 3 هستش که تقریبا شاید بگیم، حالا این آمار شاید با مسامعه عرض کنم، ماهانه دارین اعضای اصلی برگزار میشه. اتفاقا متناسب با مبتلابهی که مشکلات مبتلابهی که وجود داره این جلسات داره برگزار میشه که تو حوزه های مختلف، چه تو حوزه قضایی، چه تو حوزه پیشگیری، چه تو حوزه امور مقابله است، مخصوصا حوزه کالا الان که خب بحث های مربوط به رونق تولید شدت گرفته، در خصوص این مسائل هم پیش دستانه مصوباتی میدن که به این رونق تولید و حمایت از کالای ملی و داخلیمون کمک کنن و مسئله از این طریق بتونه به روش بهتری پیش بره. دیگه از کنم آقای دکتر میگه
فقط خلاصه بفرمایید چون
نکته آخرم در خصوص نکته آخر آقای دکتر درست میفهم، تو بعضی از سازمان ها گمرک ممکنه متصدی این کار باشن، ما گمرک بخشش رو گذاشتیم، بله مثلا تو کشور ترکیه میسازن، ما گمرک اینجا دستگاه کاشف ما هست که گفت نیست، همونطور که ناجا
هست. گمرک منظورشون برای این بود که گمرک همونجا خودش هم تصمیم میگیره احتمالا.
خب این با ساختارهای قضایی و اداری ما باید بخورید، یعنی ما یه جوری نباید تصمیم بگیریم که.
خیلی ممنون از شما آقای، بفرمایید آقای انصاری در خدمت.
دقیقاً 3 سال و 2 ماه پیش نشونتون میدم که در همین رادیو گفتگو فروردین 95 برنامه مفصلی با مسعودین ما داشتیم راجع به قاچاق، صحبت هایی که امروز به من اشاره کردم در 3 سال و 2 ماه پیش. آقای
دکتر فکر کنم چیه اون مجله است یا
این؟ بله مجله،
مجله است که عکس از همین در بله استودیو رادیو گفتگو داره، عکس از اینجاست. بله
در 3 سال و 2 ماه پیش همین دارم دیگه.